الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پذیرش سمت در دستگاه جور فی نفسه محرم. برنامه های اجرایی ولات جائر هم محرم. ادله ثانوی از قبیله که حاکم بر ادله اولیان از قبیله نفی حرج، نفی ضرر، نفی اکراه و نفی اون ضرورت ها در حال تقیه، چون حاکم بر ادله اولی سبب رخصت است، در بعضی از موارد مورد عزیمت است. بحث به اینجا منتهی شد که انسان با تقیه، در حال تقیه هم میتواند سمت را در دستگاه جور بپذیرد و محظور اون ظلمه لازم نمی آید و هم می تواند برنامه های اجرایی اونها را که بدون معصیت نیست انجام بدهد. اون معاصی به وسیله تقیه معفو است، تولی و قبول ولایت هم وسیله تقیه معفو است، لکن دامنه عفو به اون احکام تکلیفی می رسد. شمولش نسبت به احکام وضعی مشکل است. یعنی اگر کسی در حال تقیه مال کسی را گرفت، این چه نیست که ضامن نباشد، منتها بر اساس تعاقب عیدی هم او ضامن است هم او والیان بالاتر که دستور صادر کردن اونها ضامنند. لذای انسان مال باخته هم میتواند به این مأمور مباشر مراجعه کند و هم میتواند به اون رئیس و مدیر کل مراجعه کند. اگر به این مأمور مباشر مراجعه کرد، این چون زیر سلطه اون والی جائر بود میتواند به اون مراجعه کند. بنابراین این سوال که اگر ما بگوییم تقیه و مانند اون فقط حکم تکلیفی رو برمیدارد، حکم وضعی رو برنمیدارد، باعث حرج هست، این چنین نیست، چون تنها این شخص مباشر که ضامن نیست، بر اساس تعاقب عیدی هم او ضامن است هم سایر کارگزاران نظام جو. و اگر چون چه این مال باخته به اون مدیر کل و رئیس مراجعه کرد که به این مباشر مراجعه نخواهد کرد، و اگر به این مباشر مراجعه کرد، این میتواند به اون رئیس و مدیر کل مراجعه کند. یه وقت است که قابل اجرا نیست، مطلب دیگر است، ولی حکم فی نفسه مشکلی نداره. مطلب دیگر این که عقاب، نه عقاب ارزی است، هر دو معاقبه، منتها این شخص معاقب نیست چون با تقیه عقابش برداشت شد، اون مدیر کل یا اون والی برتر اوج معاقب است، او که در حال تقیه نبود، او بر اساس قد افلح الیوم من استعلا دارد معاش میکند. و این شخصی که در حال تقیه بود، التقیه طول کل ضرور است، ولی اون والی جار که در حال تقیه نبود، حکم تکلیفی این مباشر برداشته شد، نه اون مدیر کل یا رئیس، او معاقب است یوم القیامه، ولی حکم وضعی بر اساس تعاقب عیدی برای هر دو است. در جریان تقیه در دما، چون گرچه تقیه لکل ضرورت این هست، اطلاقات این تقیه تصریح میکند، تجویز میکند، اما همین ادله که تقیه را ترخیص کرده است فرمود به این که اگر به دم رسید دیگه تقیه نیست. کسی نمیتواند بگوید من چون در حال تقیه بودم کسی رو کشتم. در لسان تقیه چند بحث به بخش مطرح است. اول عمومات اولی است که دارد تقیه لکل ضرورت. بعد مرحله دوم نصوصی است که استثناء میکند که انما جعلت تقیه یا شرعت تقیه لیحقن به دم فاذا بلغت تقیه تو الدم فلا تقیه. که انسان بگه من چون در تقی هستم کسی رو کشت، این نمیدم. بخش سوم که روی بخش دوم میآید این است که حالا اگه کسی محقون و دم نبود، محدور و دم بود، آیا در این گونه از موارد شخص در حال تقیه است میتواند خون کسی را بریزد که محقون و دم نیست یا نه؟ که این بخش سوم از بخش های مسائل مربوط به تقیه در محدوده خون است. بخش چهارمش این است که آیا بین کشتن و بین شکستن و مجروح کردن فرق است یا نه؟ همونطوری که در قصاص دو مبحث است، یکی قصاص نفس، یکی قصاص طرف، یکی النفس بالنفس، یکی العین بالعین. قصاص نفس آن است که کسی را بکشند، قصاص طرف آن است که دست کسی را بشکنند، سر کسی را بشکنند و مانند. و هر دو را قرآن کریم تعرض فرمود، یکی این که قصاص نفس نفس است، یکی این که قصاص طرف طرف است. النفس بالنفس و العین بالعین. خب اونگاه تقیه که در دما نیست، آیا مطلقا در دما تقیه نیست، چه در نفس در طرف، یا در خصوص کشتن تقیه نیست، در شکستن و مجروح کردن تقیه راه دارد؟ اینم بخش چهارم است از بخش‌های مربوط به زیر مجموعه مسئله تقیه. اون اطلاقات اولی که دارد از تقیه لکل ضرورت که خوندیم، این حاکم بر ادله اولیه است. ادله اولیه که محرماتی را امور را تحریم کرده است، این از تقیه لکل ضرورت میگوید به اینکه در حال تقیه ارتکاب اونها جایز است. حتی تلفظ به شرک معاذ الله که جزء معاصی کبیره است در حال تقیه جایزه. تبری از امام پیغمبر معاذ الله که در حال عادی جزء معاصی کبیره است در حال تقیه جایز است. و آیه سوره مبارکه نحل سند این جریان بود که جریان عمار یاسر رو بازگو میکند، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این حکم اولی. دو تا روایتی که یکی از وجود مبارک امام باقری که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله بود، از صحیح محمد بن مسلم بود به موثقه ابو حمزه سومالی، اینا دلالت میکرد به اینکه محدود تقیه مشخص است. وقتی به خون ریزی رسید دیگه تقیه نیست. انسان میتواند در حال تقیه دروغ بگوید، غیبت بکند و مال کسی را احیانا بگیرد، البته که وضعیش در جاش محفوظ است، یا وضو را منکوسا بگیرد مانند، یا متکتفا نماز بخواند، یا با قول آمین نماز بخواند مانند، اما نمیتواند در حال تقیه خون کسی را بریزد. چون اصل تقیه برای آن است که خون این شخص متقی یا تقیه کننده محفوظ بماند. حالا اگه امر دائر شد که او رو نکشن، اگه او دیگر رو نکشد او رو میکشن، خب او رو بکشن. این چنین نیست که نفس او مقدمه بر نفس دیگری باشد. و این تجویز ارتکاب معاصی در حال تقیه برای همه مؤمنین است برای حفظ دمای اونها. دلیلی ندارد که کسی برای حفظ خود دیگری را از پا در بیارد. خب نه دیگه، اونجا چون النفس به نفس، بقیه دیگه جزء تقیه نیست. میکشن یا او باید بکشه. خب او میفته تو اون مسئله اول که برای حفظ یا بیزه اسلام است یا دماء مسلمین است به ماننده آن، که باید به اون منفعت اهم برگردد. این در تزاهم بالاخره باید اون اهم رو مراد کند. خب از بخش اول التقیه لکل ضرورت این هست که حاکم است بر ادله اولی. بخش دوم این صحیح محمد مسلم و موثقه ابو حمزه سومالی است از صادقین علیه و السلام که محدوده تقیه را مشخص میکند که تقیه در جای جایز است که به خونریزی منتهی نشود. مطلب سوم آن است که منظور از این خونریزی یعنی خونی که نباید ریخته بشود و حرام است، در حال تقیه هم حرام است. ولی اگر خونی محقون نیست، محفوظ نیست، محترم نیست، باید ریخته بشود. حالا این شخص حق ریختن خون ندارد، دیگری باید بریزد. آیا در حال تقیه میتواند اون خونی را که ذاتاً محقون و محترم نیست باید ریخته بشود؟ منتها مدیر اجراش و مسئول اجراش دیگری است، نه او. آیا جایز است یا نه؟ اینجاست که دو قول و دو وجه است. یکی این که التقیت لکل ضرورته، این اطلاقات میگیرد. دوم این که این صحیح محمد ابن مسلم و موثقه ابو حمزه سومالی که دارد تقیه برای حفظ خون است، وقتی به محدوده خون ریزی رسید دیگه تقیه نیست، اینها هم مطلقن. چه خونهایی که اصلا نمی شود ریخت، چه خونهایی که این شخص حق ریختن اونها رو ندارد. بنابراین چون اون التقیت لکل ضرورت مطلق است، این مورد را می گیرد. و از طرفی هم انا شر جعلت التقیت لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیت شامل این مورد می شود، لذا دو قول پدید آمده است. برخی ها به اون اطلاق تمسک می کنند، می گویند که در اینجا جایز است. برخی ها به این بلوغ دم توسط میکنن، میگوین تا اینجا جای تقیه نیست. ولذی ینبغی ان یقال، این است که اگر ما در محدوده حکم شخصی به این روایات بنگریم، ظاهرش این است که اون التقیت لکل ضرورتین مرجع است و این دوتا روایت، یکی صحیحه یکی موثقه، که میگوید تقیه برای حفظ خون است، وقتی به خود خون رسید دیگه مجال تقیه نیست، برای لیه و غنبی حدم، یعنی دمی که لابدن یکون محقونن، لیه و غنبی حدم یعنی درباره اون دمی که باید محقون باشد، نباید ریخته بشود. اما حالا این کسی قاتل هست و دمش باید ریخته بشود، یا مرتد هست، محدود هست و زنای ذات البعل کرده یا ذات محارم کرده که حد او اعدام است، یا محارب است که حد او اعدام است، یا ناسبی است که حد او اعدام است، یا صاحب النبی است که حد او اعدام است، به مانند آن. این گونه از دما محقون نیست. وقتی این دما محقون و محفوظ نبود، محدور هست، این روایات، این دو سه روایت شاملش نمیشه. بنابراین تقیه در اینجا هم هست. انسانی که گرفتار تقیه شد میتواند اقدام به خونریزی بود. لکن قال این بحث ها گذشته از اینکه حکم شخصی را توم کند، در فضای سیاست دینی، حکومت دینی، حفظ امنیت جامعه هم حضور و ظهور دارد این احکام. اگر کسی به صرف این که مثلا یه اکراه پیدا شد، استرار پیدا شد، تقیه پیدا شد، دست به خون ریزی بزند، اون وقت تازه اول هرج و مرج است. یه وقت است که خود حکومت عهده‌دار این کار است. خب اون حکومت است که دارد این کار انجام میده. در حقیقت جلو هر هرج و مرج رو میگیرد ولو ظالمانه. یه وقت هست که نه، انسان بگه چون فرون شخص ناسبیست، ناسبی محدور و دم است، من این رو از پادر بیارم. یا فرون شخص چون قاتل است، قاتل محدور و دم است، من رو از پادر بیارم. قاتل محدور و دم هست، اما زمامش به دست ولی یه دم است که من قاتل مزدون، من فقط جعلا لولیه سلطانا. به دلیل اینکه اگه ولی افشد، این محدور و دم میشه محقون و دم. پس این چنین نیست که این کاملا خونش هدر باشد، نظیر محارب، یا نظیر ناسبی که قابل عفو نباشد. پس برابری این جزء حق الناس است. اگر حق الناس است شاید بریدم عفو کرده، شاید با دیه مصالحه کرده، چون در قتل عمد جا برای دیه نیست، حکم اولی قتل عمد قصاصه. لذا اگر خواستن دیه بگیرن میتوانن کمتر از دیه مصطلح بگیرن، معادل دیه مصطلح بگیرن، بیشتر از دیه مصطلح بگیرن، چون در قتل عمد به هیچ وجه مال مشخص نشده. حالا ولی دم یا رایگان عفو میکند یا در قبال عوض عفو میکند. اون عوضی که میگیرد ممکنه از عفو مضاعف دیه رایج باشد، چون دیه مال قتل خطا است و شبه عمد، قتل عمد که دیه ندارد. خب بنابراین به ترازی طرفین برمیگردد، به ترازی قاتل و ولی دم برمیگردد و ممکن است اصلا عفو کند. من عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. خب اگر عفو کرد همین مهدور الدم میشه محقون الدم، پس زمام هدر بودن یا محفوظ بودن به دست ولی دم است. اصلا که نمیتواند بگه چون اون مهدور الدم است من اقدام بکنم. در جریان مرتدم زمامش به دست حکومت است، حاکم شرع است، انسان نمیتواند اقدام کند. برابری میشه اول هر جمل. از این جهت کسی از منظر حکومت دینی بخواهد نگاه کند، میگوید حق با اون قولی است که میگوید اصلاحات لاتقیت فی الدماء شاملش میشود. برای اینکه این شخص نمیتواند نسبت به این اقدام بکند، نظیر معاصی دیگر نیست، که نظیر غیبت و تهمت و دروغ نیست که انسان بتواند به وسیله تقیه مرتکب اونها بشود. خب بله، اما دین وظیفه او رو در مشخص میکند، میگه تا اونجا که ممکن است شما پرهیز بکن، وگرنه میشه هرج و مرج. دین باید اجازه بدهد، دین اجازه نمیدهد. اگر دین اجازه نداد اومد ولی دم میتواند به او مراجعه کند در حکم وضعی و احکام دیگر، که مثلا شما دیه پردازید یا مثلا اینجا. الان فرض در این است که این کار رو اون شخص انجام داده است، نهی از منکر مال قبل از ارتکاب است. الان میخواد چون محدود هست، حد برو چون محکوم هست و دستگاه جور اونها رو، دستگاه قضای اونها حد حکم اجرا نشده، ولی گفته تو محدور و دمی حکم رو انشاء کرده است، بس ابلاغ کرده است، این شخص میخواد اجرا کند، در حقیقت سبقه قضایی دارد نه نهی از منکر. خب اون میشه قصاص قبل از جنایت. اگر دارد اقدام بکند بله با جلوش گرفت. اگر علم دارد که بعدن کسی را میکشد، با این علم که کار از خضر است که این کار انجام بدهد، که این غلامشون کان لو یقتل ابوی کذا و کذا، صرف این که ما میدانیم شخص بعداً تبهکار میشود نمیشه الان جلوش گرفت، ولی وقتی مبادیش فراهم کرده بله میشه جلوش گرفت، بلکه باید جلوش گرفت به عنوان نهی از منکر. خب حالا اگر چون چه این شخص قاتل هست، ولی دم سلطان هست، به خود ولی دم اجازه میدهد، منتها خودش قدرت ندارد، دیگری دارد کار او را انجام میدهد، منتها باید مواظب باشد که فتنه در کار نشه، دوباره دستگاه ستم از آف مضاعف اینها را نکشه. وگرنه اگر کسی یه جا مشکلی دارد و یه جا یه فسادی رو انجام میدهد، یک چهار نفر رو میکشد، بعد یه لشکرکشی در جای دیگه پیدا میشود که این فتنه مضاعف میشود. خب بخش بعدی بحث مربوط به طرف است. قصاص طرف داریم و نفس، و تقیه طرف داریم و نفس. در تقیه طرف سخن از مهدور بودن نیست، خونیست محقون و محفوظ. آیا انسان در حال تقیه میتواند دست کسی رو بشکند، سر کسی رو بشکند، طوری بزنه که چشم کسی رو کور کند به مانند آن، یا نه؟ اطلاقات التقیه لکل ضرورت این شامل می شود. صحیح محمد ابن مسلم و موثقی ابو حمزه سومالی که در رتبه بعد است دارد به این که تقیه برای حفظ دم است. وقتی به خون ریزی رسید جا برای تقیه نیست؟ میگوید نه. بحث بعدی که روی این طایفتین مطرح است آن است که اطلاق التقیه لکل ضرورت شامل سایر گناهان می شود، شامل خونریزی نفس می شود، شامل خونریزی طرف می شود. روایت صحیح محمد ابن مسلم به موثقی ابو حمزه سومالی که دارد در حال خونریزی تقیه نیست، شامل سایر معاصی نمی شود در بعد استثناء، شامل خونریزی می شود. اما آیا مطلق خونریزی اعم از نفس به طرف یا منصرف است به خصوص طرف نفس؟ این بزرگان که مرحوم شیخ هم به اون سمت گرایش رضوان الله علیهم گرایش دارد این است که ظاهر این که فرمود تقیه در خونریزی نیست مال کشتن است، بنابراین شکستن دست، شکستن سر و مانندون، ای کسی در حال تقیه سر کسی رو شکست، دست کسی رو شکست، این مجاز است. چون این صحیحه و همچنین اون موثقه پیامشون اینه، صحیحه محمد مسلم که روایت یک باب 31 کتاب الامر و المعروف است این است که وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه فرمود انما جعلت تقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه. در روایت دوم همین باب که موثقه ابو حمزه سومالی است وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه این چنین فرمود لم تبق الارض الا فیها من عالم، تا زمین هست از خاندان ما اهل بیت عصمت و طهارت عالمی وجود دارد که یعرف الحق من الباطل، و الان که علی وجه الارض عالم این آل خاندان عصمت و طهارت منم، حرف من این است انما جعلت تقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت تقیه الدم فلا تقیه. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعلو انما نتقی ولکانت تقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم ولو قد قام عليه آلاف التحیه و الثناء و اجل الله فرجه الشریف محتاج الى مسألتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله. در زیل خب اون که فرمود فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه، این دو تا روایت رو خواستن بگوین مربوط به اصل کشتن است. ولی اگر کسی از منظر وسیع نگاه کند شامل حال نفس هم می شود، طرف هم می شود. یعنی کسی بخواد سر کسی رو بشکند، بخواد دست کسی رو بشکند، بخواد کسی رو کور بکند، بگوید من در حال تقیه بودم، این بعید بگیرد. مخصوصا در دماغ احتیاط هست، اختصاصی به نفس ندارد، در طرف هم هست. برای این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میل پیدا کردن به اون سمت، اگر اقوا قول مخالف نباشد اهوت قول مخالف است، احتیاط احتیاط وجوبی است. خب میدونید بعضی از افراد ضعیف مورد انصراف است دیگر. بله خب نه، اگر امر دایره بین اهم و مهم بشد که اهم مقدم است. یه وقت است که خود او را میکشن اگر او دست کسی را نشکند، خب اینجا امر اهم و مهم است. یه وقت است نه، متضرر میشود. خب از اون طرف هم یه وقت است که به خون ریزی های ضعیف بر اون منطبق بشد، نه از اون هم منصرف است. بنابراین در مسئله دما اگه به نفس برسد که فتوای روشن این است که جا برای تقیه نیست، و اگر به طرف برسد احوت احتیاط وجوبی این است که تقیه نبود. حالا تبرکن این زیل این حدیث رو بخونیم. بحث رو ملاحظه فرمودید، بقیه سلسله بحث هاییست که تقریبا چیز روشنیست و این مسئله 26 به پایان رسید. ذیل این مسئله روایت نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه او را نقل میکند، و اون هم شبیه عهدنامه وجود مبارک است همین سلام الله علیه است که برای مالک نوشته. این روایت رو تبرکن و تیمونن کاملا مطالعه بفرمایید. در این یه هفته که مونده به پایان این بحث قبل از ماه رمضان، اگر اشکالی، چون در این دهه اخیر اشکالات مربوط به حکومت دینی که از دین حکومت دارد یا نه، اگر حکومت بکند چیه، به تازه اونایی که در فضای دین نفس نمی کشیدن می گفتن که دین حکومت ندارد، اونایی که تو فضای دینی حکومت گشتن گفتن دین حکومت دارد ولی مخصوص زمان ولی از اربان فداست و هر حکومتی در زمان غیبت بخواد قیام شکل بگیرد محکوم شکست است. آقایونی که در بحث پارسال شرکت کرده تقریبا 3-4 ماه درباره حکومت دینی، رد تفکر سکولاریسم به ما جدای دین از سیاست بحث شد. منهای اونها اگر شبهاتی چه این که هست، این شبهات رو بررسی فرمایید به ما برسه تا انشاءالله در ظرف این هفته در باری شبهه علمی باشد که قابل عرضه باشد، نه وقت طرف کردن. بعض از شبهات ریز است که بعد از بحث میشه ترک کرد، شبهه علمی. الان این دهه همه بسیط شدن برای اثبات اینکه دین حکومت ندارد. گاهی از در شبهه مدیریت فقهی و علمی آمدن که بحثش گذشت، گاهی از جهت اینکه مگر اسلام اقتصاد دارد، مگر اسلام کشاورزی دارد، مگر اسلام صدسازی دارد، مگر اسلام سیاست دارد، کشور را باید با اقتصاد داره کرد، اسلام که اینها نداره، که اسلام اصول ارزشی رو داره نه دانشی رو، که غالب این شبهات در بحث پارسال گذشت. حالا اگه شبهه جدیدی، شبهه مستحکمی که بالاخره شبهه ویروسی است که هر جا بیاید کارو تخریبه، به پیدایش ملل و نهل هم از اول آدم شبهه پیدا شده، در بحث‌های پارسال هم به عرضشون رسید، چه ما بخواهیم چه نخواهیم شبهه میآید. وقتی شبهه آمد یه نهله پدید می آورد. غالبا چه ابن حزم، چه شهرستانی، چه سایر کسانی که ملل نهل نوشتن، غالبا 2 جلد نوشتن نه 1 جلد. ملل را انبیا آوردن، نهل را همین علمای حوزه و دانشگاه آوردن. نهله همینه، یعنی مجعول. این چنین نیست که حالا در برابر دین کسی چیز نیاره، یا بالاخره حوزویست یا دانشگاهیست. این همه نهله های مجعول جهنمی را همینه آوردن دیگه، که آخریش باب و بها بود. و این طور نیست. گاهی هم ببینید آدم، خدا رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی، ایشون چون همشهری کسروی علیه من الرحمن مایستحق بود، بورم از نزدیک میشناخت، بهترین و حکیمانه ترین تعبیری که ایشون درباره کسروی داشت این بود که کسروی درک همتش بیش از درکش بود. گفت این مختصر میفهمید چند برابر میخواست کار کنه. گفت همت کسروی بیش از درکش بود. اینا که نهله پدید آوردن همینه، و این نهله اول شبهه است، بعد میشه عقده، بعد انسان خوشباور زودباور رو معرفت یقین روانی، نه یقین معرفت منطقی. همین یقینه که در اصول از او عنوان قطع قطع یاد می شود که بشه یقین روانی، نه یقین منطقی که آدم بتونه اثبات بکنه. تشخیص این که آیا این یقین یقین معرفت شناسی است یا یقین روانشناختی هم کار آسانی نیست. مگر نفس آدم رو رها میکنه؟ مگر نفس مسول آدم رو رها میکنه؟ مگر کسی که 6000 سال سابقه عبادت داشت و در جمع فرشته ها بود کم آدمیه یا کم موجودیه؟ مگر او این حیله ها را مستحضر نیست؟ مگر او سلطه ندارد؟ مگر او در درون جان ما حضور ندارد؟ مگر او از هر موجودی عصبانی تر نیست؟ مگر او محصول عمر 6000 ساله خود را یک جا با آتش نکشید؟ یه همچی دشمن قهاری تو درون ماست. برابر اینی که ما گفتن صبح و شام، شام و صبح، خود را به کسی بسپار که او شامل رحمت شامل همه است، برای همینه دیگه. گاه انسان به طور آرام 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 تحت اعتیاد در میاد، تحت ولایت او در میاد، بعد معلوم نیست. آخرا میفهمه 30-40 سال تحت ولایت شیطان بود. هر روز سر زدن، هر روز محاسبه کردن، هر روز مواظب خاطرات بودن، هر روز اینی که گفتن وجود مبارک امام فرمود وقتی وضو میگیرید میدونید مسح سر یعنی چی؟ یعنی خدایا تمام خاطراتی که از غیر تو بود و از ذهن من گذشت دارم اینا رو شستشو میکنه. فقط یه آدمی که وضو میگیره و نماز بخونه نتیجهش همینه دیگه. کسی نمیفهمه که اصلا بر مسجد هر یعنی چی، مسجد پا یعنی چی. تک تک اینها رو اهل بیت فرمودن. فرمودن میدونی وضو پار مسجد میشه یعنی چی؟ یعنی خدای جایی که نباید میرفتم و رفتم دارم پا را پا میشونم. میدونی غسل وجه یعنی چی؟ خدایا گناهی که با صورتم کردم یا با صورتم کردم دارم شستشو میکنم که با صورت پاک به سوی تو بیایم. معنای غسل یدین این از خدایا من از گناه دست شستم. و معنای مسح سر این از خدایا هر خاطری که نام تو در اون نبود من شستشو کردم، با سر پاک، با صورت پاک، با دست پاک، با پای پاک به سوی تو آمدم. وگرنه اون دشمن قهار دمره میبلد. مگر او علم اعهد الیکم یا بنی آدم که لا تعبد شیطان چون لقد ازل منکم جبلا کثیرا. کسانی که در کسبت مرجعیت بودن به دام کشید، کسانی که در کسبت فقاهت، حکمت، هر چه بگی اوی موشه تفزمه مهم به دام کشید. یه همچه دشمن قهاری در درون ما سنگر گرفته. خب بنابراین اگر خدای نکرده انسان اهل حساب نباشد یک، و آدمی به فهم نباشه دو، و مشکل ببینه و خوش باور میشه و یقین روانی را به حساب قطع منطقی میاره، میگه برای من ثابت شده. خب چی ثابت شده؟ تو که نتوانی ثابت کنی اون میشه قطع قطع و یقین روانشناختی که به درد تو میخوره فقط، نه یقین منطقی که قابل عرضه به جامعه باشه. برابر این شبهه کم نیست، به شبهه برکت، بالاخره شر بالقیاس است. این شبهات را که مربوط به حکومت است، مربوط به سیاست است، مربوط به مدیریت است، مربوط به فقاهت است، اینا مطرح بشه. بحثا این که حالا حاکم کیه، والی کیه، اینا انشاءالله تو بحث ولایت فقیه مطرح میشه. اصلش بحث در ولایت فقه هست که آیا فقه ولایت دارد یا نه. اگر دارد اونگاه والی فقیه جامع شرایط خواهد بود که در بحث ولایت فقیه که برام شیخ مطرح کرده اونجا بازگو میشه. بنابراین شبهات رو مراجعه فرمایید. هم اون عهدنامه هست امیر رو حتما مطالعه فرمایید، مباحثه بفرمایید، و هم این روایت طولانی رو که مرحوم شیخ رضوان الله در پایان مکاسب آوردن که به صورت یک بخشنامه است وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نوشته، مال همه حکام است، به همه ولات است. مهمترین مشکل ما در حکومت اسلامی نداشتن نیروی انسانی است. اگر نیروی انسانی صالح عادل وارسته می داشتیم هرگز مشکلی ما تهدید نمی کرد. این جمله که در ذیل این مقدمه ابو حمزه سماری است، حالا امشب چون شب میلاد وجود مبارک ولی از ارواح و فدا هست، امروز 14 هم هست فردا 15 است میلاد، با این ذیل رو بخونیم. بعد هم بدونیم اون دشمن خطرناک الان هم در تعقیب ماست. اون دشمن رو عرض بکنم کیه. در ذیل این موثقه ابو حمزه سماری دارد که فعضا بلغت تقیت و عدم فلا تقیته. بعد تبو سوگند به خدا، اگر از شما بخوان که ما را یاری کنید، میگید ما در حال تقیه. تقیه برای حفظ ولایت نیست. خب مثلا چی میشه؟ شما چی از چی کم میشه؟ اگر از شما دعوت کنند که بیایید ولایت حفظ بکنید، باید انما نتقی. خب ولکانت تقیتو احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. این بیان سوره مبارکه انفال و توبه است که فرمود یه عده رو ما به جبهه دعوت میکنیم، اونا علاقمندن که پیش پدرشون فرزندشون زندگیشون باشن. قول این کان آباکم و ابناکم و ازواجکم و عشیرتکم و اولان اخترفتم و تجارتون تخشون و کسادها احب بیلکم من الله و رسولهی فتربس و حتی اتی الله و امره. اگر اینا پیش شما عزیزتر از جبهه است، یک کمی صبر بکنید تا انتقام خدا بیاد. وجود مبارک حضرت به همون آیه دارد اشاره میکنه که مسئله ولایت است. شما میگید بچه ها در خطرن، پدر ما در خطره، منزل کسی نیست. ولکانت تقیتو احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. ولی وقتی وجود مبارک ولی از ظهور میکند، قیام بکند، دیگه از شما کمک نمیخواد. ولی اقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله. اون مطلبی که خواستم عرض کنم که دشمن در کمین است، این است که شما این کاری که عرض میکنم یک کار رسمی طلبگی است که حتما باید مراجعه کنید. همه الان که تشریف بردید، یا الان یا تا شب، بالاخره این تذکره مرحوم علامه رو مراجعه میکنید. یک کتاب الوصیه تذکره رو ببینید، بعد این کتاب تذکره رو ارد جورتون کتاب الوصیه شو باز میکنید. دو، در باب این که اگر کسی وصیت کند ثلث مرا به اجهل الناس بدید. مرحوم علامه در تذکره از شافعی و اینها نقل میکنه که اونها فتواشون اینه، اگر کسی در هنگام مرگ وصیت کند مقداری از مال مرا یا ثلث مال مرا بدید به اجهل الناس، جاهل ترین مردم روی زمین، باید بدن به شیعه، برای اینکه اینا منتظر ولی عصر. خب ما این خطر رو الان پشت سر گذاشتیم با این کتاب رسمیشون. میگن اینا جاهل ترین مردم روزگاره. از اون طرف انتظار فرج میشه عبادت، از اون طرف میشه فضیلت، از اون طرف ولایت همتای قرآن. خب اینی که همتای قرآن است، اگه کسی به اون معتقد بود میشه جاهل ترین مردم. این رو کی گفته؟ رئیس یکی از مذاهب رسمی اهل سنت. کی نقل کرده؟ یه فقیه نامدار مثل علامه. کجا نقل کرده؟ اونم تو تذکره. خب شما توقع دارید که همیشه مسئله امام زمان ربان فدا و مهدی منتظر اونها همیشه صاف صاف روشن بشه؟ یا کار علمی میخواد؟ اونا بردن تو فقهشون، ما تو منبرا اونم با کف زدن، این که حل نمیشه که. باید عالمانه، عاقلانه، حکیمانه، الولایت و ماهیه، الولی و من هوه، انسان کامل کیه، تا تثبیت بشه. وگرنه او هم میتونست تو مجلسش رو منبرا بگن. وقتی ای رو بردن تو فقهشون و رسمی ترین مذهب رسمی چون ای رو اونجا گفتن و ای رو بردن تو متن فقهشون که اگر کسی وصیت کند بخشی از ثلث را به اجهل مردم بدید، باید به شیعه داد برای اینکه او به امام زمان معتقد است. بعد هم شعراشون را افتادن، این سرایندگان اونها را افتادن، گفتن به این که فعلا اقول کمال افا سلستم القیلان و کذا و کذا، به شیعه ها گفتن به این که خاک رو عقلتون، ما یک دیو داشتیم، یک غول داشتیم، دو تا افسانه داشتیم، شما یه افسانه سوم برامون انداختی. خب ادبیاتشون رو کار آمده، فقهشون رو کار آمده تا جریان وجود مبارک حضرت رو محو کنن. این یریدون لیطفئوا نور الله. حالا از این طرف کسی بیاد برس بگیره و چارت چراغ روشن بکنه، شاید هم کفن بزنه، این حل میشه و او یا کار حوزه است یا رسالت حوزه است. خب از اون طرف میگاد به این که فعلا اغول کمال افا سلست و ملکزا و الغیلانا، ما یه دونه دیو داشتیم، یه دونه غول داشتیم، کم بود که شما سبومی برامون درست کردیم. این ادبیاتشون، اونم فقهشون. اومد جامعه‌ای که این درس ها رو نخونده، معنای ولایت نمیدوند، انسان و کامل رو نمیدوند، ربط خلق و خالق نمیدوند، هدف انسانیت نمیدوند، این چی قرار بشه؟ بعد بهش بگن آقا یک کسی یه میلیون سال. بعد هم گفتن به این که هنوز اون سرداب نباید بچهش بزاد. کم اهانتی نکردن هم ادیبان اینها، فقیهان اینها، در برابر اون. اینکه آتش زیر خاکستر است با چهار تا نقل و شیلی مسئله حل نمیشه. یه کار عمیق علمی میخواد و اولین کسی که مسئول این کار است بینه و بین الله حوزه است. و ما گذشته از این که به یمنهی روز غلورا و وجودهی سبتتل، گذشته از اون در کنار سفره اون نشسته ایم، ما در کنار سفره اون نشسته ایم. حالا اون که نفس کشیدن ما برکت اوست، بله، آسمان ها این طوره، زمین این طوره، و اون وجود به این صورت مثلا در بیاید. غرض آن است که این رسالت هست. والحمدلله.